جو بایدن پس از مراسم تحلیف ساعتی پیش رسماً 46th رئیس جمهوری آمریکا شد.
I pledge this to you. I will be a president for all Americans. All Americans.
سخنان جو بایدن در مراسم تحلیف را خواهیم شنید.
بایدن پیش زمینه ای از طریق همپیمانان امریکا برقرار بشه، با اتحادیه اروپا تماسهایی گرفته بشه و اونها موافقت بکنن که امریکا مجدداً برمیگرده به این معاهده و بعد چون میتونیم فرمان اجرایی در این زمینه امضا بکنه.
همان گونه که شنیدید، از فرمانهای اجرایی جو بایدن خواهیم شنید و چگونه است که برجام در آنها جایی نگرفته است. روی کرده دولت جو بایدن در مورد ایران چه خواهد بود؟ از جمله درباره برجام، فعالیت‌های منطقه‌ای و برنامه موشکی جمهوری اسلامی.
راه بسیار دشواری در پیش خواهد بود. در نظر بگیرید که آقای بایدن صرف نظر از احرام تحریم ها، اینه که اصولا در رابطه جهانی هم بیش از پیش روی امکانات متحداش میخواد حساب باز کنه، با اونها هماهنگ در مورد ایران عمل بکنه.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. هانا کاویانی همکارم که مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهوری جدید آمریکا رو به دقت دنبال کرده بود و در برنامه پوشش خبری رادیو فردا از این مراسم تحلیف ساعتها با شما همراه بود، هم اکنون در استودیوی رادیو فرداست. هانا به استودیو خوش آمدی. حال و هوای مراسم تحلیف جو بایدن تصویری برای اونایی که صحنه رو به هیچ وجه ندیدن و مثل شما ساعتها جلوی تلویزیون به اون خیره نشده بودن، صحنه رو برای شنوندگان اگر تعریف کنیم ممنون میشم.
حتما، سپاسگزارم. اگر شاید بد نباشه از همین دقیقه‌ای که الان ما داریم صحبت میکنیم بگم، آقای بایدن پس از چند ساعتی که از مراسم میگذره در حال حرکت به سمت کاخ سفید هست. در خیابانی در واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا، این مراسم یک مراسمی است که همیشه برگزار میشه. البته که امسال بسیار تحت تدابیر امنیتی بیشتر داره انجام میشه این مراسم. پیش بینی میشه که او دقایقی هم از ماشین پیاده بشه مثل همه رؤسای جمهور و دستی تکون بده، اما میدونیم که به دلیل شیوع ویروس کرونا و به دلیل مسائل امنیتی که پس از حمله به کنگره دو هفته پیش شاهدش بودیم، این جمعیت خیلی کمتر هست، مراسم رژه خیلی متفاوت هست و به هر حال آقای بایدن کار خودش رو آغاز میکنه. مراسم شاید بشه گفت به همین دلایلی که گفتم، شیوع کرونا و مشکل چالش امنیتی، خیلی متفاوت بود. صندلی‌ها فاصله داشت، به جای اون جمعیت چند هزار نفری که در مقابل ساختمان کنگره، اونجایی که بهش میگن نشنال مال، این فضای روبروی کنگره، اون فضا همیشه هزاران نفر توش وای میستادن، پرچم تکون میدادن، دست میزدن برای رئیس جمهور تازه. اما اتفاقی که امسال افتاد، تصمیم گرفته شده بود که به جای این هزاران نفر پرچم‌های نصب بشه. پرچم‌های آمریکا نصب شد از طریق نورپردازی‌های، مثلا دیشب برای ایالت، هر ایالت آمریکا یک نور بود. در نتیجه فضا میشه گفت فضای بسیار متفاوتی بود. آقای بایدن تنها وقتی که سخنرانی خودش رو انجام داد ماسک نداشت، در بقیه مواقع ماسک داشت یا دست نمیدادن بیشتر به هم دیگه. البته در مواردی میدیدیم که مثلا افرادی که هیجان زده میشدن همدیگر رو میدیدند، رؤسای جمهور پیشین، مثلا خواننده ها میومدند یک دفعه بغل میکردند رؤسای جمهور پیشین رو. برای همین یک کمی این فاصله گذاری اجتماعی جاهایی با مشکل روبرو میشد، اما در مجموع میشه گفت که ما شاهد یک مراسم سوگند متفاوت از این نظر بودیم که تحت شرایطی ویژه داشت برگزار میشد.
ظاهرا هزاران گارد ملی هم، نیروهای گارد ملی هم حضور داشتن. چگونه اسکان یافته بودن؟
دقیقاً این مسئله گارد ملی بعد از حمله به کنگره، وقتی که مطرح شد، هزاران تن از نیروهای گارد ملی به واشنگتن آورده شدند برای تامین امنیت، و ما شاهد این بودیم که در هفته‌های، در این دو هفته منتهی به مراسم سوگند، اینها در ساختمان کنگره عده‌شون روی زمین می‌خوابیدند، بعد برای برخیشون تخت‌های موقت گذاشته بودند، گروهی که کار می‌کردن گروه دیگر استراحتشون در راهروهای کنگره. تصاویری که واقعاً به نوعی شوکه کننده بود حتی برای بسیاری وقتی که این تصاویر رو می‌دیدن، و این حضور گارد ملی در جریان مراسم هم از دید دوربین‌ها کنار نرفت. اونها رو همیشه در پشت این صحنه‌ای که مراسم برگزار می‌شد، دوربین‌ها هی برمیگشتن، اون سربازان رو هم نشون می‌دادن که نشون دهنده این نیاز پایتخت آمریکا بود به اینکه این گارد ملی باشه تا اتفاق مترقبه نیفته.
حالا خود صحنه رو تونستیم تصویر کنیم. مهمانان چه کسانی بودن؟ مثلا رؤسای جمهوری پیشین معمولا شرکت میکنن در اینجور مراسم، اما دونالد ترامپ نبود.
نه، آقای ترامپ گفته بود که در این مراسم شرکت نمیکنه و شرکت نکرد، اگرچه که معاون او راه خودش رو در این روزهای پایانی به نوعی از آقای ترامپ جدا کرد. مایک پنس در مراسم شرکت کرد، و نه تنها مایک پنس بلکه قانونگذاران ارشد جمهوری خواه در این مراسم شرکت کردند. قانونگذارانی که مثلا آقای مک‌کانل که تا شکل و شمایل کنگره به هر حال عوض میشه و در دست دموکرات‌ها خواهد بود، اما آقای مک‌کانل رئیس سنا بود و جمهوری خواهان رو هدایت می‌کرد.
حالا یه سوال ازت بکنم، میگی کنگره اینجا همونجاست که از دیوارش بالا رفتن؟
دقیقاً، اصلا جایی که مراسم برگزار شد دقیقاً همون جایی بود که ما دو هفته پیش شاهد این بودیم که درگیری شد، آتش روشن کردن، از دیوارا بالا رفتن، دقیقاً همون صحنه بود. منتها این صحنه رو به هر حال واقعا در دو هفته دو تا تصویر بسیار متفاوت رو ما شاهد بودیم. دو هفته پیش چنان آشوبی بود و امروز ما شاهد یک انتقال قدرت مسالمت‌آمیز بودیم. حتی اگر آقای ترامپ در مراسم شرکت نکرد، سایر مهمانان هم رؤسای جمهوری پیشین بودن. البته جیمی کارتر به دلیل کهولت نتونست شرکت بکنه، آقای بایدن به او اشاره کرد. به هر حال آقای بایدن خود 78 ساله است. بسیاری از این سیاستمدارانی که امروز پشت سر او وایستادند و برای او دست زدند که رئیس جمهور تازه ایالات متحده شده، کسایی هستند که آقای بایدن در همین ساختمان کنگره سالها با اونا کار کرده به عنوان قانونگذار.
حالا رئیس جمهوری جدید آمریکا گفت که رئیس جمهوری همه آمریکایی هست، اما این تنها یک جمله از سخنانش بود که ما بعد از اینکه با شما صحبتمون به پایان برسه سخنرانی کامل رو پخش خواهیم کرد، اما اگه بتونی چکیده ای از آن چه که گفت رو برامون بگی.
شاید بشه گفت که سخنرانی آقای بایدن هیچ جای تعجبی نداشت با توجه به شرایطی که آمریکا در اون قرار داره، و آقای بایدن تمام تلاش خود رو کرد، از جمله جمله که شما اشاره کردید، از جمله به موضوع اتحاد و یکپارچگی و تأکید دوباره بر این که اتحاد و یکپارچگی یک توهم نیست، دست یافتنی است، باید براش تلاش کرد، و البته به شرایط متعدد دیگری که چالش برانگیز هست نه تنها برای آمریکا امروز بلکه برای سراسر جهان، از جمله شیوع کرونا، از جمله مسئله چالش‌های زیست محیطی. می‌دونیم که آقای بایدن هم اکنون که وارد کاخ سفید بشه، یکی از کارهایی که خواهد کرد توافق پاریس رو، آمریکا رو باز خواهد گردوند به این توافق جهانی، و تلاش مضاعفی بود برای آرام کردن شرایط در آمریکا، و شاید حتی بیشتر از رای دهندگان به خود او خطاب آقای بایدن و تلاشش این بود که کسانی که به او رای ندادن رو همراه بکنه برای این اتحاد و یک پارچگی، و تأکید بکنه که اعتراض و انتقاد یک مسئله است که حق هر آمریکایی است، اما به صورت مسالمت‌آمیز. تأکید کرد که در یک دموکراسی میشه که اعتراض کرد، اما به صورت مسالمت‌آمیز.
حالا کاملا هریس معاون جو بایدن هم ساعتی پیش سوگند وفاداری یاد کرد. درست. از او و صحبتاش بگو.
شاید بشه گفت که به حقیقت این هست که شاید تاریخ سازترین اتفاقی که برای آمریکا امروز افتاد سوگند یاد کردن یک زن به عنوان معاون رئیس جمهور ایالات متحده و سوگند یاد کردن یک رنگین پوست به عنوان معاون رئیس جمهور ایالات متحده بود. خانم هریس 56 ساله است و خانم هریس میتونم بگم که در خیلی جهات شاید تابو شکنی یا سنت شکنی بهتره بگم کرده، با توجه به خانواده‌ای که داره، فرزندانی که فرزند ایشون رو پذیرفته، فرزندان شوهرش هستند، شوهر او یهودی است. همه اینها سنت چکنی هایی است برای معاون رئیس جمهور ایالات متحده و بسیاری منتظرند تا ببینند که این سمت معاون رئیس جمهور ایالات متحده با حضور پر انرژی خانم هریس چه تغییراتی ممکنه بکنه. اما خود کابینه آقای ترامپ، آقای بایدن در کنار معاون اول، خود این کابینه هم بسیار جالب توجه هست. از اولین ها زیاد داره توش، از جمله مثلا اولین وزیر همجنسگرا، اولین وزیر دفاع پیشنهادی رنگین پوست، اولین فرد تراجنسی. افراد بسیار زیادی هستند که به نوعی این کابینه رو رنگارنگ میکنن و اونطور که آقای بایدن معتقده، به نظرش این کابینه میتونه نماینده همه جامعه آمریکا باشه.
سپاسگزارم. با همکارم هانا کاویانی همراه بودیم و در مورد برنامه تحلیف، مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهوری جدید آمریکا میشنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعتی پیش مردی که دهه هاست در سیاست آمریکا نقش داشته است به عنوان رئیس جمهوری آمریکا سوگند وفاداری یاد کرد و پس از آن سخنرانی انجام داد. با هم میریم و می شنویم سخنرانی کامل جو بایدن رو.
مهمانان و مدعوین گرامی، هموطنان آمریکایی من، این روز آمریکاست، این روز دموکراسی است، روز تاریخ و امیده و بازخیزی و تجدید و تصمیمای راسخ. بار دیگر در مکه آزمایش قرار گرفت آمریکا و باز در برابر چالش برخاسته است. ما امروز گرامی می‌داریم غلبه نه فقط یک کاندیدا را، بلکه یک آرمان، آرمان دموکراسی. مردم، اراده مردم به گوش رسیده است و اراده مردم اجرا میشه. ما یک بار دیگر فرا گرفتیم که دموکراسی ارزشمنده، دموکراسی حساس شکننده است و در این ساعت دموکراسی غالب شده، چیره شده. بنابراین الان در این مکان مقدس، در حالی که چند روز پیش خشونت سعی کرد که تکان بده بنیان پایتخت رو، ما به عنوان یک ملت در کنار هستیم زیر لوای خداوند، غیر تزلزل، بدون تزلزل، تا بتونیم قدرت انتقال صلح‌آمیز رو انجام بدیم، همونطور که در دو قرن انجام دادیم. در حالی که به جلو نگاه میکنیم، به طرز آمریکایی مختص خودمون، با شجاعت، با امیدواری و ما میدونیم که میتونیم کشوری که میخواییم باشیم و باید باشیم اون کشور. من سپاسگزاری میکنم از سلفهای من در هر دو حزب و از تمیم قلب از شما تشکر میکنم. اشاره به رؤسای جمهوری پیشین آمریکا. و من میدونم پشت کار قانون اساسیمون رو میدونم و قدرت و استحکام کشورمون رو، همونطور که پرزیدنت کارتر که دیشب با او حرف زدم که امروز نمیتونه با ما بشه، پرزیدنت کارتر، ولی او را گرامی میداریم به خاطر دستاوردهای او در طول زندگیش. اشاره به جیمی کارتر، رئیس جمهور اسبق. من و این وعده مقدس رو، این عهد مقدس رو ایراد کردم که تمام اونها کردن. رئیس جمهوری سابق. جورج واشنگتن اولین کسی بود که این عهد رو کرد. ولی حکایت آمریکا بستگی به هیچ کدوم از ما فقط نداره یا حتی برخی از شما، بلکه بستگی داره به همه ما. ما مردم که ما جویا و پویای اتحاد کمال طلبی هستیم، این کشور خوبی، ما ملت خوبی هستیم. طی قرنها از ورای تمام جنگ و صلح، از ترای اختلافات، این همه جلو اومدیم، پیش اومدیم، ولی هنوز راه درازی در پیش داریم. ما پیش خواهیم رفت، تلاش خواهیم کرد. با حالت استراری کامل، کار زیادی باقی مونده در این زمستان امکانات مختلف. باید چیزای زیادی تعمیر بشه، بازسازی بشه، التیام بشه، بازسازی بشه و به دست بیاد، کسب بکنیم چیزای زیادی رو. کسان اندکی در تاریخ ما این همه چالش داشتن. در مقایسه با زمانی که الان ما داریم، این شاید بیشتر این چالش رو داره. در قرن یک بار همچین اپیدمی پیش میاد. در یک سال جانهای آمریکایان زیادی رو گرفته، بیش از تمامی کسانی که در جنگهای جهانی کشته شدن. میلیون ها شغل از کف رفته، صدها هزار اماکن کسب و کار بسته شدن و فریاد برای عدالت نژادی این رویا رو پیش میبره که برای همه عدالت باشه. این رویای عدالت برای همه دیگه به تعویق نخواهد افتاد. و خود کره ارض میگوید ما میخواهیم به زیستش ادامه بده، که این مشخصه. و اوج برتربی سفید پوستا، تروریسم داخلی، اینها رو باید در برابرش بیستیم و بر اونها غلبه بکنیم و غلبه خواهیم کرد. برای غلبه بر این چالش ها و برای بازگرداندن روح و روان آینده ی آمریکا فقط به کلمه نمیتونیم بسنده بکنیم. ما باید به بیشترین، باید به یک پارچگی برسیم، به یک پارچگی برسیم. یک ماه ژانویه دیگر داریم. در 1863 در روز اول سال ابراهام لینکلن اعلامیه آزادی رو امضا کرد. موقعی که قلم به کاغذ گرفت گفتش که اگر اسم من هرگز در تاریخ یاد بشه ازش، به خاطر این اقدام خواهد بود و تمام روح و روان من در گروی این اعلامیه است. تمام روح و روان من در گروی اینه. امروز در این روز ژانویه من تمام روح و روان من بستگی به این داره که آمریکا رو یک پارچه کنم، مردم رو یک پارچه کنم، کشور رو یک پارچه کنیم. و از تمام آمریکاییان میخوام که به من بپیوندید در راستای این آرمان. برای مبارزه با متخاصمانم، برای از بین بردن نفرت، افرادگرایی، بیقانونی، خشونت، بیماری ها و شغلای از دست رفته، یأس و نومید، ما در کنارم میتونیم کارهای مهم و بزرگ مهم بکنیم. میتونیم غلط رو صحیح بکنیم، مردم رو به مشاغل بگماریم و بچه هامون رو در مدارس خوب قرار بدیم، غلبه بکنیم بر ویروس مرگبار. ما میتونیم پاداش ایجاد بکنیم برای کار و بتونیم رفاه اجتماعی برای همه باشه. میتونیم عدالت نژادی داشته باشیم و میتونیم آمریکا رو بار دیگر تبدیل بکنیم به قدرت رهبری دنیا از نظر امور نیک. من میدونم که برای بعضی ها یک خیال و توهم به نظر میاد، یک پارچگی. من میدونم که نیروهایی که میخوان ما رو تقسیم بکنن قوی هستن، ولی من میدونم که این نیروها نو نیستن. تاریخ ما همیشه پیکاری بوده بین ایدئال‌های آمریکا که همه ما مساوی به مساوات آفریده شدیم و این و تبعیضات نژادی و گناه به گردن دیگر انداختن، همه اینها همیشه در ما شکاف ایجاد کرده. این دائمیه، این و همیشه وقت تضمین نیست پیروزی در این زمینه. در جنگ داخلی، جنگ جهانی اول، حملات سپتامبر 2001، همه اینها همیشه ما رو پس مونده، ولی بعد فرشته های نیک اومدن و ما رو نجات دادن. اگه به اندازه کافی همه ما تونستیم در کنار هم باشیم تا همه رو به پیش ببریم، ما میتونیم الان این کار رو بکنیم. تاریخ، ایمان، منطق نشون بدیم راه رو راه یک پارچگی رو ترسیم بکنیم، به یکدیگه نگاه کنیم، نه به عنوان دشمن، به عنوان همسایه. با شرافت و کرامت با دیگه رفتار کنیم، نیروهامون رو به هم ملحق بکنیم، دست برداریم از فریاد زدن، اون دمای تمام خصومت‌آمیز رو پایین ببریم، به خاطر اینکه پیشرفتی نخواهد بود، هیچ کشوری نخواهد بود، فقط یه حالت بلبشو خواهد بود اینکه کار نکنیم. این لحظه تاریخی ماست، چالش ها و بحران هایی که در برابر ماست، و یک پارچگی راه بپیچه و ما باید برخورد بکنیم با این لحظه به عنوان یک ایالات متحده آمریکای متحد. اگه این کارو بکنیم، من تضمین میکنم که ناکام نخواهیم شد، هرگز ناکام نشدیم در آمریکا. وقتی هم با یکدیگر کار کردیم، برابر این امروز در این لحظه، در این محل، در این مکان، بگذارید از نو شروع بکنیم، همه ما بگذارید به یکدیگر گوش فرا بدهیم، بار دیگر به حرفای هم دیگر گوش بدیم، هم دیگر رو ببینیم، به یکدیگر احترام قائل بشیم. سیاست نباید یه مسئله خصومت آمیز سر تا پا آتش خصومت باشه، هر عدم توافقی نباید باعث جنگ و پیکار بشه. ما باید رد بکنیم فرهنگی رو که میخواد همه رو آلت دست خودش قرار بکنه و حتی بسازه یه چیزایی رو از خودش. هموطنان آمریکایی من، ما باید متفاوت باشیم از این حالت. آمریکا باید بهتر از این باشه و من معتقدم که آمریکا واقعا بهتر. همین به اطرافتون نگاه بکنید، نگاه کنید در همین سایه کنگره، همونطور که گفتم، وقتی اتحاد کشور اینجا در گروی این مسئله بود، ولی ما غلبه کردیم، ما اینجا ایستاده ایم، نگاه میکنیم به این مجتمع بزرگ جلوی ما که دکتر لوتر کینگ صحبت کرد راجب رویاش. در یه مراسم افتتاحی دیگر هزاران تظاهر کنند سعی کردند که جلوی زنها رو بگیرن که داشتن راه پیمایی کردند برای گرفتن حقشون، و امروز ما در واقع ادای سوگندی رو شاهد هستیم. اولین بانویی که به عنوان معاون رئیس جمهور، به من نگید که اوضاع نمیتونه تفاوت بکنه، در آرامگاه آرلینگتون در آن سوی رودخانه پتومک کسانی به خاک سپرده شدند که آخرین خونشون رو فدای کشور هستند، امیدواریم در آرامش باقی بمونند، و ما اینجا هستیم درست چند روز بعد از هجوم یک جمعیت خشمگین که فکر کردن میتونن با خشونتشان اراده مردم رو خاموش بکنن، دموکراسی رو خدشه‌دار بکنن، ما رو از این مکان مقدس دور برن. این اتفاق نیفتاد، این اتفاق هرگز نخواهد افتاد، نه امروز، نه فردا، نه هرگز، نه هرگز. تمام اونهایی که از کارزار انتخاباتی ما حمایت کردن، من فروتنی میکنم در برابر شما. تمام اونهایی که حمایت نکردن، بذارید این رو بگم، به من گوش فرا بدید در حالی که جلو میرم، منو اندازه‌گیری کنید، قلب منو، تلاش من، اگه با من موافق نیستید ابی نداره، این دموکراسیه، این آمریکاست، حق این که آدم ناراضی باشه به صورت صلح‌آمیز، این بزرگترین در واقع استحکام کشور ماست. شما به صدای من گوش فرا میدین، عدم توافق نباید به از هم پاشیدگی منتهی بشه. من به شما عهد میکنم که رئیس جمهوری خواهم بود برای تمام آمریکایان، برای تمام آمریکایان، و به شما وعده میدم که سخت کوشی خواهم کرد به همون اندازه برای کسانی که از من حمایت نکردن در مقایسه با اونایی که از من حمایت کردن در کارزار انتخاباتی. قرنها پیش سنت آگوست نوشت خطاب به مردم که میخواست هدف مشترک ارادهشون، یکی از نکات مشترکی که ما رو در واقع ترسیم میکنه ماهیت ما رو، من میدونم فرصت هاست، امنیت، آزادی، شرافت و کرامت، احترام، افتخار و سربلندی، و بله حقیقت. در ماهای اخیر و هفته‌های اخیر ما درس بسیار سرتاپا عالمی یاد گرفتیم. حقایق وجود داره و دروغ‌ها وجود داره. دروغ‌هایی که برای کسب قدرت و برای منفعت طلبی عنوان میشه و ما به عنوان شهروندان، به عنوان شهروندان آمریکا این وظیفه رو داریم. به عنوان رهبران کشور عهد کردیم، کسانی که عهد میکنن به این که وفادار بمونن به قانون اساسی، که دفاع بکنن از حقایق و غلبه بکنن بر دروغ‌ها. من متوجه هستم بسیاری از آمریکایان من به آینده نگاه میکنن با ترس و شک و تردید. متوجه هستم که همطور مثل پدرم که شب در تخت میخوابید شب و نگران بود که چه شکلی میتونه مراقبت بهداشتی باشه، چه شکلی قسط خونن به خانواده‌شون، به آینده فکر میکنن. من به شما و قول میدم که حرف شما رو میفهمم، نگرانی شما رو میفهمم، ولی مسئله نیست که بریم جناهای مختلف بشیم، به همدیگه اعتماد نکنی، به اونایی که شبیه ما نیستن یا کسانی که ایمان اعتقادشون با متفاوتن یا کسانی که منبع خبریشون متفاوته. بعد پایین پایان بدیم به در واقع این پیکار داخلی که قرمز رو در برابر آبی قرار میده، روستایی رو در برابر شهری قرار میده، محافظه‌کار رو در برابر لیبرال قرار میده. ما میتونیم این کار رو بکنیم اگر روح و روانمون رو به روی دیگران باز بکنیم، به جای اینکه خودمون رو جدا بکنیم از بقیه، اغماز نشون بدیم از خودمون. و اگه موافق باشیم که یکی جای خودمون رو جای دیگران بگذاریم، حتی برای یک لحظه خودمون جای یکی دیگه بگذاریم، به خاطر اینکه این چیزیست که زندگی به ما گفته. هیچ وقت نمیشه حساب کرد که سرنوشت چه چیزی برای شما به بار خواهد آورد. بعضی روزا موقعی که شما احتیاج به کمک دارید یا موقعی که ما باید به یکی کمک بکنیم، دست مودت دراز بکنیم، اون موقع خواهیم دونست که چه روزی هست. این کار باید بکنیم و اگر ما در این را پیش بریم، کشور ما پر رونق‌تر، محکم‌تر خواهد بود، آماده‌تر خواهد بود برای آینده. میتونیم همیشه موافقت یکدیگر نباشیم. هموطنان آمریکایی ما در کار پیش روی ما به یکدیگر نیازمند هستیم. ما به تمام قدرتمون احتیاج داریم با پشت کار بتونیم از این زمستان تیر و تار بگذاریم. این ممکنه بدترین موقع ویروس باشه. باید سیاست بازی رو کنار بگذاریم و به عنوان یک کشور در برابر این اپیدمی بایستیم، به عنوان یک کشور. و به شما وعده میدم، عهد میکنم، همونطور که انجیل میگوید، ما اگر بتونیم از تاریکی شب بگذاریم، بامداد تلیه امید رو به همراه خواهد ورد. ما در کنار هم غلبه خواهیم کرد. تمام همقطارانی که من در مجلس نمایندگان و سنا با اونا همکاری کردم، همه ما متوجه این مسئله هستیم که جهان ناظر و مراقبه، نگاه میکنه به همه ما امروز جهان. برای این پیام من به اونایی که فراسوی مرزهای ما هستند، آمریکا مورد در محکه آزمایش قرار گرفته و قوی تر از آب در اومده. ما تعمیر خواهیم کرد اتحادمون رو و بار دیگر وارد تعامل خواهیم شد با دنیا، نه برای روبرویی با چالش های دیروز، بلکه برای روبرویی با چالش های امروز و فردا. و ما رهبری خواهیم کرد نه فقط با در واقع قدرت الگومون، با قدرت مثال زدنیمون. ما یک کشور مورد اعتماد خواهیم بود برای صلح و امنیت و پیشرفت. ما از ورای این همه چیزهای مختلف گذشتیم در این کشور و اولین اقدام من به عنوان رئیس جمهور که من امیدوارم شما به من بپیوندید اینه که دعا بکنیم برای تمام اونایی که در یک سال اخیر در اپیدمی کرونا دست دادیم. 400 هزار آمریکایی، مادران، همسران، دختران، پسران، دوستان، همسایگان، همقطاران، همکارانی که درگذشتین، اونا رو گرامی بداریم و بگوییم که ما کشوری تبدیل خواهیم شد که میدونیم میتونیم باشیم. برابر این از شما میخواییم که بذارید یه دعای ساکت بکنیم برای همون هایی که زندگیشون رو از دست دادن.
سخنان جو بایدن، 46th رئیس جمهوری آمریکا را میشنیدیم. و ما از چند روز پیش از آغاز به کار دولت جو بایدن، دستیاران و همکاران او از فهرست فرمانهای اجرایی مهمی حرف زده بودند که از روز اول استقرار دولتش در کاخ سفید اجرا خواهد شد. فرمان هایی که با زمینه های مهمی از سیاست داخلی و خارجی آمریکا مرتبط هستند. بشنویم از امیر پوریا.
دوران تغییر در آمریکا فرا رسیده. این شعار باراک اوباما در شروع دوران ریاست جمهوریش بود، دورانی که با رأی آوردن دوباره او در 4 سال بعد تمدید شد و حالا بعد از یک دوره 4 ساله که دونالد ترامپ جمهوری خواه رئیس جمهور آمریکا شد، بار دیگر جو بایدن به نمایندگی از حزب دموکرات این کشور به کاخ سفید می رود. او هم مانند رئیس جمهور دموکرات اسبق آمریکا باراک اوباما از تغییرات سخن میگوید. چند ساعت پیش از مراسم تحلیف در روز چهارشنبه 1 بهمن، وقتی آقای بایدن با زادگاهش ایالت دلاور خداحافظی میکرد تا به واشنگتن برود، چنین گفت: Things can't change. They
can and they do. هر چیزی میتونه تغییر کنه، هم میتونه و هم واقعا تغییر میکنه. آمریکا یعنی همین. That's America.
مراسم تحلیف رئیس جمهور آمریکا امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا برخلاف سالهای پیش تنها با حضور 1000 نفر برگزار شد. برخلاف سنت همیشگی، آقای بایدن برای تحویل گرفتن اداره امور کشور به کاخ سفید نرفت و دیداری بین او و آقای ترامپ انجام نشد. اما اینها تنها تفاوت‌های شروع این دوره با دوره‌های قبلی نبود. جو بایدن از چند روز قبل اعلام کرد که در اولین روز با صدور چند فرمان اجرایی برخی از سیاست‌های دولت دونالد ترامپ را تغییر خواهد داد. چند لایحه مانند بسته حمایتی شامل 1,900,000,000,000 برای مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا در این فرمان‌های اجرایی به چشم می‌خورد. بازگرداندن آمریکا به پیمان اقلیمی و زیست محیطی پاریس یکی دیگر از موارد مهم این تغییرات است. دولت دونالد ترامپ این پیمان را فاجعه آمیز توصیف کرده بود.
ما برای حمایت از مشاغل، شرکت‌ها و کارگران در آمریکا از پیمان اقلیمی یک طرفه پاریس خارج شدیم.
طبق پیمان پاریس، امضا کنندگان این معاهده توافق کردند که از تولید گازهای گلخانه‌ای تا جای ممکن پرهیز کنند. جو بایدن پیش از اینها در مناظره‌های انتخاباتی خود با دونالد ترامپ از خروج آمریکا از این پیمان انتقاد کرده بود.
تغییرات اقلیمی تغییر جدی برای بشر است. وظیفه اخلاقی ماست که با آن مقابله کنیم.
لغو قانون منع ورود اتباع چندین کشور مسلمان به آمریکا که از سال 2017 با امضای دونالد ترامپ به اجرا درآمد و اتباع ایران هم جزو این گروه بودند و همچنین آغاز روند بازگشت آمریکا به برجام از جمله سایر اقدامات مطرح شده در این فرمانهای اجرایی است. دونالد ترامپ در دوره تصدی ریاست جمهوری آمریکا کمیسیونی با عنوان کمیسیون 1776 با هدف اشاعه آنچه که آموزش میهن پرستی خوانده بود تشکیل داد که با انتقاد برخی مجامع ضد نژاد پرستی روبرو شده بود. دستیاران جو بایدن از لغو این کمیسیون در همین مجموعه اقدامات مقدماتی دولت او گفتند. هدف از این کار هدایت و حرکت به سمت برابری نژادی طرح شده است. همچنین پیوستن دوباره آمریکا به سازمان بهداشت جهانی با سپردن این امر به دکتر آنتونی فاوچی و توقف اجرای احکام اعدام از جمله اقدامات دیگری هستند که در روز اول دوران ریاست جمهوری جو بایدن اعلام و لازم به اجرا شدند. شاید برخی بگویند باید دید دولت جو بایدن تا چه میزان توان به اجرا درآوردن تمام این ایده ها را خواهد داشت. در این حال شاید مهمتر این باشد که مردم آمریکا و جامعه جهانی چگونه با این تصمیم ها مواجه می شوند. اما آنچه مسلم است، ایده ایجاد تغییر بنیان عمل کرد دولت تازه ایالات متحده را تشکیل می دهد.
عزیزان، گزارش امیر پوریا از رادیو فردا را می شنیدید. و ما در مورد فرامینی که اجرایی هستند و قرار است که آقای جو بایدن در اولین روز کاری خودشون ها را امضا کنه، رادیو فردا به سراغ شایان سمیعی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل و همچنین کارشناس امنیت ملی در آمریکا رفته که به رادیو فردا میگه که این فرامین به 3 دسته تقسیم میشن. بشنویم در مورد فرامین اجرایی جو بایدن از شایان سمیعی.
در مورد فرمان‌های اجرایی آقای بایدن بایستی عرض بکنم، تا اونجایی که اطلاعات رسیده فرمان‌های ایشون به سه بخش تقسیم میشه. یک بخش مربوط به امور بین‌الملل هست، یک بخش مربوط به امنیت ملی هست و یک بخش هم مربوط به مسائل داخلی امریکا هست که در زمینه مسئله امنیت ملی مسائلی مانند معاهده پاریس، مسئله پیوستن مجدد امریکا یا بازگشت امریکا به سازمان جهانی بهداشت محسوب میشه. در مورد مسئله امور بین الملل همون لغو منع مسافرت اتباع 7 کشور که آقای ترامپ وضع کرده بودند هست. و در مورد مسائل داخلی هم مسائلی از جمله رعایت کردن ماسک زدن برای 100 روز آینده در کلیه ساختمان‌های اداری فدرال امریکا، در کلیه هواپیماها، اتوبوس‌های بین شهری و مسائلی از این قبیل هست.
آقای سمی، نکته قابل توجه این است که چرا با وجود تمایل جو بایدن به بازگشت به برجام، این یکی از فرمانهای اجرایش نیست. حتی برخی از نامزدهای احراز برخی مقامات در دولتش روز سه‌شنبه گفتن که به نظرشون اصلا راه درازی تا اونجا باقی مونده.
به دو دلیل عمده. یک، اینکه آقای بایدن این رو به عنوان یک فرمان اجرایی نمیتونند برقرار بکنند، برای اینکه باید پیش زمینه ای از طریق همپیمانان امریکا برقرار بشه، با اتحادیه اروپا تماس هایی گرفته بشه و اونها موافقت بکنن که امریکا مجدداً برمیگرده به این معاهده و بعد ایشون میتونه یک فرمان اجرایی در این زمینه امضا بکنه. این از یک جهت است. از جهت دیگر این که هنوز افراد کابینه ایشون رأی اعتماد مجلس سنا رو به دست نیاوردن و در حقیقت نمیتونن در مورد مسئله برجام صحبت بالاتری بکنن، چون در حقیقت هنوز مقام اجرایی ندارن و تا روزهای آینده که مجلس سنا به صلاحیت اونها رأی اعتماد بده فعلا موقعیت نمیتونه عوض بشه.
آقای سمی، شما از بازگشت آمریکا به سازمان جهانی بهداشت و معاهده پاریس به عنوان فرمانهای داخلی نام بردید. این سازمانها و نهادها که بین المللی هستند، چرا فرمان مربوط به اونها داخلی است؟ آن هم آنگونه که شما گفتید، امنیت ملی.
به نکته بسیار جالبی شما اشاره فرمودید. بخاطر اینکه در امریکا اون مسائلی که مربوط به حفظ امنیت، آرامش و سلامت مردم امریکا حساب میشه، اونها رو به عنوان امنیت ملی ذکر میکنن. ولی اون مسائلی که واقعا مربوط به اتباع سایر کشورها برای ورود یا خروجشون از امریکا محسوب میشه، به عنوان روابط بین الملل در نظر میگیرن. از همین رو هست که بازگشت امریکا به معاهده پاریس، بازگشت امریکا به سازمان جهانی بهداشت به عنوان یک مسئله امنیت ملی برای حفظ امنیت و سلامت مردم امریکا محسوب میشه. ولی منع سفر افراد از 7 کشور مختلف دنیا در حقیقت جزء امنیت ملی نیست و جزء روابط بین الملل.
آقای سمی، مخالفان جو بایدن در مواردی اما به فرمانهای او اعتراض دارند. این کدام فرمان هاست و اعتراض برای چیست؟
فرمانهای مانند اینکه امریکا روی سفر اتباع بعضی از کشورها در طول دوران کرونا و به خاطر بیماری کووید 19 ممانعت ایجاد بکنه. آقای ترامپ در روزهای آخر ریاست جمهوریشون اون منع سفر اتباع بعضی کشورها رو لغو کردن، ولی آقای بایدن موافق اون نیستن و میگن بایستی اونها بمانن. اما مخالفین آقای بایدن بر این باور هستند که خب این هم یک نوع لغو سفر کردن افراد دیگر به امریکاست، اما خب بین این و آن تفاوت بسیاری. آقای بایدن اتباع بعضی کشورها که در اونجا میزان کرونا یا جهش دومی کرونا بالا بوده، اتباع اون کشور رو میخوان منع بکنن به ورود به امریکا، در صورتی که آقای ترامپ ورود اتباع از 7 کشور دنیا رو فقط و فقط به صرف این که اون کشورها حالا یا دولت‌هاشون حامی تروریست بودن یا مسائل دیگری که مخالفت با دولت امریکا داشته وضع کردن. اما مخالفین آقای بایدن این مسئله رو جور دیگری میخوان جلوه بدن و بگن که فرقی میان بایدن و ترامپ نیست، هر دوی اینها یک منع مسافرتی رو داشتن وضع می‌کردن، در صورتی که موافقین آقای بایدن این رو میگن که نه، این به خاطر جلوگیری از مسئله کرونا است و نه به خاطر مسئله نژادی یا قومی یا مذهبی که افراد دیگر وارد امریکا نشن.
از شایان سمیع استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل و همچنین کارشناس امنیت ملی در آمریکا میشنیدیم. اما با روی کار آمدن مردی که دهه هاست در سیاست آمریکا نقش داشته، بسیاری او را سیاستمداری کهنه کار می‌دانند و حالا که رسما به عنوان رئیس جمهوری آمریکا سوگند وفاداری یاد کرده، به نظر می‌رسد که امیدها در میان برخی مقامات جمهوری اسلامی در مورد برداشته شدن تحریم‌ها و بازگشت آمریکا به برجام بالا گرفته. اما تحلیلگران چگونه آینده ای را برای این رویکرد آمریکا متصور هستند و شواهد چه میگویند؟ حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
ما می‌دونیم که در دولت اوباما که آقای بایدن معاون رئیس جمهور بود، توافق اتمی امضا شد و امروز همون کادری که اون توافق رو امضا کرد و براش سالها نیرو گذاشت و بیش از همه از روکد دولت ترامپ که از این توافق برجام خارج شد مقبول بود، تقریبا همون گروه داره به قدرت میرسه. البته توی یک شرایط نسبتا متفاوتی، یعنی ما دیگه وضعیت